رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم، رادیو ایران همون رویای ما، هم وطن بگو به اون هرچی که هست، این صدا آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
ایران را بشنویم. تاریخ ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم، در برنامه تاریخ از رادیو ایران با شما صحبت میکنم.
ساعت 12:45 بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
همزمان ایران از تأثیرات اشغال به شدت رنج می‌برد. کمبود مواد با توجه به ثروت نیروهای اشغالگر بیگانه، 400% افزایش نرخ کالاها در عرض 2.5 سال.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند، وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کنارگیری می‌کند و ایران را ترک می‌کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
آقای سرهنگ تورج امین رئیس اداره راهنمایی و رانندگی بوده. براتون خیلی جالبه که به اداره راهنمایی و رانندگی ابتدا میگفتن اداره آلات ناقله، یعنی آلاتی که حرکت میکنه، بعد این اسم عربی رو عوضش کردن شد اداره راهنمایی و رانندگی. ایشون در خاطرات خودش مینویسد که من رئیس راهنمایی و رانندگی تهران بودم. شب سوم شهریور آقایون سلی دل بولارد و آندری اسپیلنوف خیلی جنسش بهتر از سلی دل بولارد بود. سلی دل بولارد آدم بدجنسیه، آدمی بود از طبقات بسیار پایین، بارانداز بود در لندن، عیبی هم نداره، ولی میرسه به مقامات بالا و خیلی نسبت به ایرانی ها عقده داشت و از ما خیلی بدگویی میکنه، ضمنی که از رژیم رضا شاه انتقاد میکنه، خود ایرانیان هم مورد حمله قرار میده. میگه آقای منصور اینا میرن سراغش. آسپیرونوف روسی بوده، آدم حسابی بوده، اسمش هم به زبان فارسی میشه خبردار. گفت وقتی این کلمه آسپیرونوف گفتن در تیرما سفیر شوروی در ایران شد، ما تکان خوردیم، اسپیرنوف یعنی خبردار، یعنی هشدار، یعنی آختونگ. یه چه اسمی بود ما خیلی تعجب کردیم چرا اومده. میگه بعد نخست وزیر تلفن میکنه به ادارات مختلف که میگه انگلیسی ها به خوزستان حمله کردن و سرلشکر زرقامی رئیس ستادم میره پهلوی شاه. قبل از ساعت 8 صبح رادیوهای مختلف یکی بعد از دیگری قصه را بیان کردند. در اثر وحشت مردم دست پای خودشون رو باختن. ما اون موقع رادیو ساعت 11 و نیم شروع میشد. رادیو ایران که اون موقع رادیو تهران میگفتن یک فرستنده 20 کیلوواتی داشت و یکی دو تا فرستنده موج متوسط. آقایی به نام مهندس احمد معتمدی، ایشون در آمریکاست، نمیدونم انشالله زنده است، کتابی نوشته تاریخچه بیسیم و رادیو در ایران، چون خودش از مهندسان وزارت پست تلگراف بوده، در راه اندازی رادیو ایران کار کرده، خدمت کرده. خیلی نوشته، نوشته ما صدامون رو نمیشنیدن، بعدم در تهران برق نبود، در شهرستانان برق به عبارت دیگر خیلی کم بود، ما سیمکشی کرده بودیم به میدان توپخانه و به میدان امینالسلطان و میدان اعدام، میدان محمدیه، صدای ما رو پخش میکردن. اینطوری بود و ما رادیو ساعت 11 و نیم شروع میشد. چرا ساعت 11 و نیم شروع میشد؟ برای اینکه پست و تلگراف برای مخابرات تلگراف خودش، تلگراف بیسیم، به این فرستنده‌ها احتیاج داشت و این فرستنده‌هایی که خریده بودیم اول مال آلمان بود. انگلیسی‌ها وعده داده بودن بدن که ندادن. آمریکایی‌ها آرسا به ما دادن ولی در مجموع صدا نمی‌رسید. الان در خاطرات همراهان رضا شاه خواندم، میگه رضا شاه وقتی ما رفتیم به طرف جنوب، خاطرات شمس پهلوی، یک مجموعه مقالاتی در ماهنامه اطلاعات چاپ کرد سال 27. البته دیگران به نامش نوشتن، نوشته که ما هر چی رادیو رو خواستیم توی اصفهان گوش بدیم، تو یزد گوش بدیم، تو سیرجان، تو سعیدآباد، تو بندرعباس، صدای رادیو نمیومد، یعنی انقدر ضعیف بود. بعد پارازیت بیداختن روش روسا. این بود که صدا رو رضا شاه خیلی ناراحت بود چرا صدا نمیومد. اینا جزیره موریس هم که رفتن صدا رو نمیشنیدن، یعنی میگه ما هر چی سعی میکردیم گاهی یه صدای ضعیفی میگفت اینجا تهران. 11:30 صبح تا رادیو شروع بشه، تا اجازه پلیس بده، چون باید شهربانی اخبار رو کنترل کنه. این ببینید چه بدبختی بود. میگفت هیچ ما خبر مردم نداشتیم. رادیو لندن و رادیو برازاویل، یعنی رادیو کنگوی فرانسه و رادیو مسکو و رادیو باکو و رادیو برلین و رادیو روم و رادیو توکیو خبر حمله به ایران دادن. خود ما خبری نداشتیم، باید اجازه بگیریم که آقا این خبر منتشر بکنیم یا نکنیم. گفتم مزار دیکتاتوری یکیش اینه که کسی اجازه نداره خودش اقدام بکنه.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
خبرهای بعدی حاکی از بمباران‌های زمینی و دریایی و هوایی بود. این یادداشت‌های سرهنگ تورج امینه، از افسران خیلی قدیم بود، تا سال‌های 1140 هم زنده بود. پیرمردی بود که با زاهدی هم خیلی رفت آمد داشت. در زمان جوانی جز اون گروهی بود که در تبریز قیام کرده بودن، جز افسران ژاندارمری بود، مخالف سردار سپه بود. بعد مورد عفو قرار گرفت و کم کم پستای بهش دادن، بردن شهربانی، رئیس راهنمایی و رانندگی تهران بود. نخستین پرواز هواپیمای شوروی به سوی تهران بدون کمترین واکنش خصومت آمیز ضد هوایی‌های تهران که گویا فقط برای رژه رفتن روز سوم اسفند خریداری شده بود روبرو شد. من رو بررسی کردم، گفت بودن شلیک نکنید. رضا شاه میترسید که اگه دو سه تا از این هواپیما بیفته ممکن اینا کینه کنن، تهران رو بمباران کنن، بنابراین ضد هوایی سکوت میکرد. اینا وقتی میرفتن چند تا تیر شلیک میکرد، اینا میومدن، بعدم بمباران نکردن. اینا اومدن اعلامیه ریختن، از تمام این هواپیما یه لوله هایی باز میشد، بعد هزاران عرض شود اعلامیه فرو ریخته میشد که مردم میخوندن. در تهران به زبان فارسی بود، در آذربایجان به زبان ترکی بود، به زبان ارمنی بود، به زبان کردی بود، در شهرستان ها، در جنوب ایران هم به زبان فارسی و عربی منتشر میگن انگلیسی ها. بعد یاد داشتم خیلی بد بود. یعنی من اعلامیه رو دارم، تو این اعلامیه کسایی نمیشن که فارسی خوب بلد نیستن، به نظرم از اتباع مثلا قفقازی شوروی بودن، فارسیشون خیلی میلنگه که مردم ما اومدیم ملخای شما رو کشتیم. هر سال میومدن ملخای ایران رو هر چود که سمپاشی میکردن، گفت ما ملخای شما رو کشتیم، ما به شما زندگی عالی بیدیم، هیتلر میخواد شما رو نابود کنه، مرده باد هیتلر، ما و شما علیه هیتلر. منت هم میذاشتن که ما اومدیم شما رو از دست هیتلر نجات بدیم. هیتلر اونور دنیا بود. بعدم به رضا شاه، آخرین تلگراف که رضا شاه میکنه نزدیک شهریور 20، یکی دو روز مونده به شهریور، جوابشو ایرج ذوقی همایون الهی پیدا کردن، یادشون بخیر، نوشته که من تا بهار 1942 هیچ کمکی نمیتونم به ایران بکنم. دارم بهتون میگم، من گرفتار جبهه کرت هستم، جبهه یونان هستم، جبهه شوروی هستم، جبهه آفریقا هستم. شما اگر صبر کنید، سعی کنید با اینا بسازید. هیتلر بعد گفته بود که اینا میگن چرا آلمانا در ایرانن، 640 تا آلمان در ایرانن. من در یک جن از اخبار خوندم 30,000 آلمانی در ایران بودن، خندم گرفت، گفتم جمعیت تهران 500,000 نفر بوده، چطور 30,000 آلمانی تو تهران کجا زندگی میکردن؟ هواپیما اومدن چند تا بمب انداختن روی، اگر گفتی کجا شنوندگان عزیز، روی دودکش های کارخانه آجرپزی حضرت عبدالعظیم در این جاده بعد از میدان شوش تعدادی کارگاه آجرپزی بود، دودکش های بلند داشتن. این خلبان ها بعضشون زن بودن، خیلی جالبه، یعنی اینقدر نیروی انسانی متخصص در شوروی کم بود که خلبان ها زن بودن و این خلبان ها اومدن این دودکشا رو گرفتن به جای ضد هوایی. برای اینکه عرض شود که ایرانی ها رو بترسونن، چند تا بمب هم انداختن در کارخانه های صنایع ارتش، خیابان سلطنت آباد، پاسداران، اونجا کارخونه های ارتش بود، موقع اینا حومه تهران بودن و کارخونه رو بمباران نکردن. این یه رازی بود، چرا کارخونه رو بمباران نکردن؟ برای اینکه اینا میدونستن که ایران رو میگیرن و از این کارخونه ها تفنگ گرفتن، 100,000 تفنگ از ارتش ایران گرفتن، 8,000 مسلسل گرفتن تو جبهه های جنگ با آلمان. خب آقای سرهنگ تورج امین میگوید که ساعت 2 بعد از ظهر سوم شهریور که غیر از چند پاسگاه راهنمایی پلیس کمتر کسی به علت گرما در تهران دیده میشد، یک دسته هواپیمای مهاجم از شرق کشور حرکت کرده با ریختن برگ‌های تبلیغاتی از روی تهران گذشته به طرف مغرب سرازیر شدن یا رهسپار شدن. نه کسی حرکت و عبور آنها را در سراسر کشور گزارش نبود، نه کوچکترین فعالیتی در موقع عبور از تهران از طرف ارتش ما علیه آنها صورت گرفت. فقدان سوخت، نبود پیشبینی‌های قبلی برای ذخیره کردن نفت و بنزین، متوقف شدن کامیون‌ها، بی‌لیاقتی افسران ارتش، فرماندهان از علل عمده از هم پاشیدن نیروهای مسلح. برای سربازان تعداد زیادی قمقمه‌های عالی از آلمان خریداری شده بود، نفرستادن به شهرستان. سربازای لشکر خوزستان بر اثر تشنگی مردن. کنار رود عرض شود که کارون از تشنگی 300-400 نفر مردن. شما جزوات آقای محمد رضا خلی عراقی رو لشکر خوزستان رو بخونید، سربازا از تشنگی مردن. سرهنگ تورج امین در اولین مانور هوایی که در ارتفاعات شرقی حومه تهران داده شد، این جانب ریاست رکن چهارم ستاد نیروی مدافع مانور را عهده‌دار بود. سرهنگ تورج امین ببین حرفی که رزم را زد، در این مانور معلوم شد که ارتش ما دارای نواقص متعددی می باشد، من جمله نقلیه و سوغلجشان صفر است. در شهریور نیروی متمرکز در گردنه حسن آباد به کلی فراموش و از فرد گرسنگی متفرق شدند. پادگان مرن گرسنه و بینان مانده، کامیون هایی که مأموریت داشتن از تبریز آذوقه به مرن ببرند، اساس شخصی ارشدهای لشکر را به تهران حمل می شدند. در سال 1322 در آذربایجان بازرسی می کردم. سرهنگ تورج امین اطلاع حاصل کردم که 2 قاز و 1 کرسی از اساس فرمانده لشکر در تبریز سرلشکر مطبوعی جا مانده بود. از 8 فرسنگی 1 کامیون را مخصوصاً به تبریز برگرداندن تا آنها را بیاورد. در حالی که افرادانها گرسنه در سنگرهای آذربایجان بلا تکلیف افتاده بودند. با وجودی که هزاران قمقمه آلمانی در انبارهای مرکز موجود بود، نتوانستند وسیله رساندن آنها را به خوزستان فراهم کنند. عده زیادی از سربازان ما در خوزستان از تشنگی جان سپردند. قوای کمکی که از لرستان به خوزستان اعزام شده بود، دارای ساز و برگ زمستانی بودند که مناسب با منطقه گرم نبود. پالتو تنشون بود در تابستان. یکان موتوریزه ارتش در همه جا در همان روز اول بنزینش تمام شده فلج شده بود. تهران از ساعت اول بی نفت و بنزین ماند. موتورهای حمام‌ها و نانوایی‌ها در حال از کار افتادن بود. وسیله نقلیه برای حمل اموات به گورستان نبود. مجبوراً مردگان را برخلاف مقررات با درشکه به قبرستان‌ها می‌فرستادند. توجه کردید؟ بعد میگوید ما تعداد زیادی کامیون خوب از آلمان خریده بودیم. همه اینها به علت نبود بنزین در پادگان‌ها و یگان‌های نقلیه متوقف شده بود. حتی از کامیون‌ها برای رساندن آذوقه به واحدهای دور از شهر استفاده به عمل نیامد. در داخل پادگان‌ها قبلاً پیش‌بینی نصب و تعبیه پمپ‌های بنزین یا انبار ذخیره کافی سوخت نشده بود. تانک‌ها و کامیون‌ها فاقد مواد سوخت بود. محمد شایسته در واشنگتن وزیر مختار ایران بود. آقای مقدمم وزیر مختار ایران در لندن بود. اینا رفتن به مطبوعات گفتن ما آماده ایم. هر لحظه جنگ کنید تا ببینید چه بلایی سرتون ما میاریم. در چنین موقع حساسی هیچ یک از فرماندهان ارتش به یاد نیاوردن که در انبارهای بنزین زاغه های عباس آباد هزاران حلب بنزین موجود است و میتوان آنها را به پادگان های تهران حمل کرد و کامیون ها را بنزین گیری کرد. دکتر سجادی میگه که ما دستور داده بودیم که مینگذاری کنن تونل کندوانا و پل ورسکا، این همه دروغه. من در همون کتاب هم زیرش نوشتم. برای که میگه ما یه قراردادی بستیم روز سوم شهریور با مرحوم مرعشی فشنگ فروش مقیم خیابان فردوسی، پیمانی منعقد شد تا 10 تن باروت سیاه برای تخریب پلها به هنگام عقب نشینی تهیه کند. قرار شد ایشان بعد از گرفتن بیانه به کوهای ساوه برود و مواد اولیه را تهیه کند و بارود بسازد و تحویل ارتش بدهد، در صورت که 1000 تا باتری تخریب ساخت آلمان در ذخایر ارتش موجود. اینا یا خیانته، من فکر کنم خیانت، یعنی عوامل انگلستان و شوروی. دریاوشی کسی بود که قهرمان بوکس بود، اسمش هم قبلا بود ناطقی، اسمش عوض کرد صدفان یک ارتش بود. این جزء مهاجرین قفقاز بود. در تمام مسابقات بوکس ایشون اول می شد، خیلی هم محبوب بود. در روز سوم شهریور، چهارم شهریور، ایشون میره فرمانده عرض شود قرارگاه زاغه های عباس آباد. این خیابون عباس آباد شهید بهشتی اون موقع منطقه نظامی بود. این آقای دریاوشی مأمور شوروی بوده. ایشون مقدار زیادی مواد منفجره در زاغه های عباس آباد نگهداری می شد. ایشون با اون گروهان سربازا جمعشون میکنه، سخنرانی میکنه، میگه آقا مملکت سقوط کرد، ارتش شکست خورد، شوروی ها میان ایران رو میگیرن، منم جزو ارتش شوروی ام. واقعا هم بود، مأمور جاسوسی شوروی بود. شما بیاید و ما این انبار به اصطلاح مهمات ارتش، یعنی هر چی بارود بود، هر چی گلوله تانک بود، هر چی گلوله توپ بود در اونجا بود. هزاران هزار فشنگ، میلیون ها فشنگ، چقدر تفنگ، چقدر وسایل، چقدر هر چقدر خمپاره انداز، خمپاره. گفت ما این رو منفجر میکنیم. اون بیچارام ترسیدن، سربازای وظیفه بودن، تصمیم میگیرن که منفجر کنن. بعد ایشون یه فتیله روشن میکنه. همه اینا رو محمد رضا خلی عراقی تو کتاب وقایع شهریور نوشته. اینو میاد و اینو عرض شود که روشن میکنه، فتیله رو فرار میکنه. خودش سوار موتورسیکلت میشه، میره به نقطه نامعلومی. یه نفرم باش بوده، اونم میره، باقی هم سربازا مرخص میشن. دره که میبندن، این خیلی جالبه، در این زاغا که بسته میشده خود به خود هوا قطع میشده، فتیله ها منفجر نمیشه. یعنی فتیله که مشتعل شده بود، کشیده بود، خاموش میشه. حالا فردوس تو کتاب غلط خودش نوشته که منفجر شد. کجا منفجر شد؟ اگه زاغای عباس آباد منفجر میشد، تمام شمال تهران رو آسمون میرفت. به قدری اونجا بود. بعد اینجا رو بردن ها. بعد اینا رو از اینجا بردن به جاهای دور. الان هم در نقاط خیلی دور از تهران نگهداری میشه. اون موقع اینا خارج شهر بود. انفجار زاغاها کار عوامل جاسوسی شوروی بود که مردم رو بترسونن، یعنی وحشت ایجاد کنن که همش میترسیدن، گفتن مردم جنگ ملی میکنن، چون احساسات میانپرستی اون زمان خیلی تبلیغ میشد. بعد هیچی دیگه، در تهران میگه همه چی آشفته بود، سربازها پاسگاه رو ترک کردن، مدیریت ارشوت که ارتش به هم خورد، فرماندهان ارتش به هم خوردن، صدور فرمان مرخص کردن لشکرها فاجعه‌ای در گرفت، فرمان ترک مخاصمه را که ارتش ایران اعلام کرد روسان نپذیرفتن. گفتم ما باید اینو از خارج بیاد، توجه میکنید؟ بعد میگه خانم لمتون تو مقاله خودشم نوشته که گفت من مقالات که رادیو لندن پخش میشد من از اینجا مینوشتم و تلگرام میکردیم، از داخل سفارت انگلیس کلمه به کلمه این تلگرام میشد به لندن. این خانم لمتون تو دعوار هم میرفت، با فوزیه سوار اسب میشدن، اسب سواری میکردن، از تمام دربار خبر داشت و شب وقتی رادیو بی بی سی میگفت امروز رضا شاه دو ساعت نخوابید یا قدم میزد، همین گفتن این چه، واقعا اطلاعاتش چقدر فوق العاده است. برای اینکه خانم میرفت دربار، دوستای درباری هم داشت، خانمای درباری داشت، همه خبر میدادن آقا الان اینطوریه، الان این شکلیه. شب به شب در کتاب خاطرات و یادداشت‌های سری دلبولار بخونید، همه رو نوشته مطالبی که خانم لمتون باید بگه. یکی درباره این که تمام تربار تهران از املاک شاه در ورامی میاد و رضا شاه کافه شهرداری میخواد بخره، آپارتمان‌های خیابون شاه رضا رو میخواد بخره، خیابون انقلاب کنونی و قصر سعدآباد و 14 قصر داخل سعدآباد از محل شهرداری تهران قرار بود که گورستان بسازن، از این محل برداشتن اون قصر رو ساختن. آقای فروزان هم وادار شد، بعد از رفتن رضا شاه اومد تو مجلس گفت درسته، 35 میلیون تومان ما عوارض شهرداری جمع کردیم از مردم. 35 میلیون تومان خیلی پول بودا، فکر کنید ظرف 10 سال جمع کرده بودن. گفت همه را صرف کاخهای سعدآباد کردیم، 14 کاخ ساختیم، یکی از یکی زیباتر، یکی از یکی قشنگتر. و قرار بود بهش گفتن تو چرا تهران گورستان نداره، چرا مردم از گورستان امامزاده عبدالله که مال زمان قاجاره استفاده میکنن، چرا از ابن باوه استفاده میکنن. گفت چه کار کنم، دستور دادن که ما این قصر رو بسازیم. اینا رو خانم لمتون هر شب میگفت، بعد به توهینم به رضا شاه میگفت شاه بادمجان فروش. گفت تمام بادمجان و سیب زمینی و پیاز از املاک اعلیحضرت در ورامی میاد. انگلیسی‌ها وقتی یک چیزی رو بخوان به اوج برسونن، شما کتاب رستاخیز ایران فتح‌الله نوری اسفندیاری، من اینو دوباره تجدید چاپ کردم چون پیدا نمیشه، سال 35 چاپ شده بود، تمام گزارش مطبوعات خارجی. اینا سیاست دارن. من خودم یادم میاد در سال 1157 یک زنی اسم عجیبی داشت، خانم زوقی شوقی، من فکر می‌کنم یکی از فرقه ها بود، این اسم ما نداریم، خانم دکتر زوقی شوقی، گوینده بی بی سی، گفت یک شاه جبار محمد رضا شاه پهلوی چرا باید اینقدر مردم رو آزار بده؟ بی بی سی به وظایف خود رفتار میکند، انجام میدهد، شاه ایران جابر، یک خانواده جابر دارن پدر ملت ایران رو در میارن. رادیوهای دشمن مرتب به این آتش دامن زده، کلنل عبدالصمد هندی بود، گوینده رادیو دهلی مرتب این شعر حافظ را میخواند، گر بیفروش حاجت رندان ادا کند، ایزد گناه ببخشد و دفع بلا کند. و این شعر را اینطور معنی میکردن که اگر رضا شاه برود کارها درست میشود. شب هشتم شهریور اول شبی بود که شهرت دادن 60,000 روسی به طرف تهران حرکت کردن، وحشت خاصی سراسر شهر را فرا گرفت، همگی آماده فرار شدند. سرپاس مختار خودش فرار کرد. قریب به نصف شب بود که یک عده عمله از مأمورین راه با بیلهای خود سوار یک کامیون از جلوی پاسگاه امنیه جنگ امام عبور میکردن. امنیان را ارتش سرخ و بیلهای آنها را سرنیزه تصور کرده به مراکز خبر دادن. باقی ماجرا بماند برای جمعه آینده. شنوندگان عزیز رادیو ایران، در برنامه تاریخ ایران خسرو معتضد با شما صحبت میکرد. ریحانه یزداندوست این برنامه رو تهیه کرده که من از او تشکر میکنم.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست می شود با تو دل به دریا شمد با تو دل به دنیا بست وطنم
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. روز جمعه بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. با اعلام ساعت 12 از تهران، رادیو ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. با ما همراه باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
هنگامه